أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان ربا همونطور که مستحضرید به دو قسم منقسم می شود که یک قسمش در کتاب بیع است که فعلا محل بحث است، یک قسمش هم در کتاب قرض است که به خواست خدا در جای خود طرح میشه. و راه تخلص از ربای بیعی هم دو قسم بود که یک قسمش گذشت، یک قسمش هم خواهد آمد. اما این نفی ربا که به وسیله روایت خاصه وارد شده که لا ربا بین الوارد و الولد، این همونطوری قبلا اشاره شد، اهم از ربای بیعی است به ربای قرضی. چه ربایی که در معاملات است، چه ربایی که در قرض است، به وسیله این نصوص در این موارد ترخیص شده است. این مطلب اول. مطلب دوم، در بازنگری مجدد این نصوص برخی از اون نقاط مخفی روشن‌تر می شود. تعبیرات قرآن کریم درباره فرزند و نوه گاهی به صورت ابن است که فرمود حلائل و ابنائکم، یا ابن شما، گاهی هم به صورت ولد هست. در خیلی از موارد ما ببینیم که این عنوان گذشته از اینکه فرزند شان می شود، نوه ها هم شان می شود. البته ممکن است نوه های خیلی دور انصراف داشته باشد و در بعض از موارد جا برای انصراف نیست. محرمیت از یک سو، حرمت نکاح از سوی دیگر، وجوب انفاق عمودین از سوی سوم، که عمودین واجب النفقه یکدیگرند، هم پدر و جد و جد اعلا، هم فرزند و نتیجه و نبیره و ندیده و ماننده از طرف نازل، این عمودین واجب نفقه یکدیگرند که اولاد شامل اینها می شود. در جریان وقف، وقتی کسی مالی را وقف کرد برای اولاد، شامل همه اینها می شود. در جریان تولیت، اگر کسی خود واقع یا دیگری مالی را وقف کرد و تولیتش داد به فلان شخص، بعد گفت با اولاد او، این اولاد او نسلا بعد نسل شامل می شود. خواه اون واقف خودش تولیت رو تعیین کرده باشد یا واقف دیگری است و تولیت رو به اینها داده باشد. پس اینها در مسئله تولیت ولد شامل همه مراحل مادون می شود. در مسئله موقوف علیه که اگر کسی مالی را وقف کرده بر ولد فرون شخص، شامل نوه هاش هم می شود. در محرمیت این طور است، در حرمت نکاح این طور است، در وجوب انفاق این طور است. وقتی این بررسی کامل در ابواب فقه میشه، معلوم میشود به اینکه ولد شامل نوه و امثال ذالک هم خواهد شد، مگر یه جایی که تصریح شده باشد که ولد سلبی به بلا واسطه باشد. پس ولد نسبی شامل نوه ها و امثال ذالک خواهد شد، چه این که والد نسبی شامل جد هم می شود. مسئله رضایی و امثال ذالک البته خارج، که این رو باز وقتی که دوباره این نصوص رو مرور میکنیم معلوم می شود که لا ربا بین الوالد و الولد، این رو شامل می شود. میمونه مسئله زوجه. در جریان زوجه، خب به استثناء مسئله وجوب نفقه و مسئله ارث و امثال ذالک، احکام زوجه مشترک بین زوجه منقطع و زوجه دائم است. اگرچه اونچه گفته شد به این که لا ربا بین الرجل و زوجتهی، این زوجه منقطع را هم شامل می شود، یعنی می شود طرفین از یکدیگر ربا بگیرند. لکن این زوجه یا خودش منصرف است به زوجه منقطعی که زماندار باشد، قابل اعتماد باشد، یا به قرینه اهلی که در طایفه دیگر از این باب بود که فرمود لا ربا بین الرجل و اهلهی، اون زوجهی که یک ساعت یا دو ساعت، یک روز یا دو روز، یا در حیای مسافرت این زوجه منقطع او شد، یک هفته یا ده روز، این بعید از مصداق اهل باشد. درست است که زوجه لغتاً شامل هر دو قسم می شود، اما به وسیله اون طایفه از روایات که دارد بین رجل و اهل رجل ربا نیست، این زوجه باید اهل او حساب بشود. اهلی عنوان ملکه ایست. یک کسی که زوجه منقطعی یک روزه یا یک هفته یا 10 روزه است در مسافرت، این اهل صادق نیست. و هر جا شک کردیم که صادق است یا نه، شبه مصداقی خاص بود، مرجع عموم عام است. چون شبه مصداقی عام که نیستن، که شبه مصداقی خاصن. تو قبلا ملاحظه فرمودی که شبه در شبه مصداقی خاص مرجع عموم عام است، زیرا عام 3 تا مصداق را به صورت قطع و یقین شامل شد. یعنی اگر مولا گفت اکرم العلماء، این اکرم العلماء 3 تا مصداق یقینی و شفاف دارد. یک عالمی که عادل است، 2 عالمی که یقینا فاسق است، 3 عالمی که مشکوک العدل و الفسق است. هر 3 علاوه زان واحد یقینا مشمول اکرم العلماء هستند. این طور نیست که اکرم العلماء در شمولش نسبت به اینها ضعفی داشته باشد، که پس هر 3 قسم را یقینا شامل می شود. اون مقداری که به وسیله نص خاص خارج شد، کسی که مقطوع الفسق است. اما اگه کسی نمیدونی مشکوه الفسق است یا نه، وسیله لا تکرم الفساق آیا او خارج شد یا نه، لا تکرم الفساق معلوم نیست او رو بگیره، چون شبه مصداقی خود خاص است. اما اکرم العلماء که گرفته که، لذا تمسک به عام در شبه مصداقی خاص، در صورتی که این خاص منفصل باشد، متصل نباشد، عنوان نداده باشد، این هیچ محذوری ندارد. مقام ما هم از همین قبیل است. ادله حرمت ربا، اهل الله البیع و حرم ربا. یا اگر ربا میگیرید فاذنوا بحرب من الربا، یا یمحق الله ربا، یا سایر امور. این 3 مصداق یقینی رو میگیرد. اونجا که یقینا این شخص زوجه او نیست، اونجا که یقینا زوجه او هست، اونجا که مشکوک الزوجیت است، مشکوک الاهلیت است، هر سه را میگیره. در بین این اقسام سکانه، اونجا که یقینا زوجه اوست به وسیله لا ربا بین الرجل و زوجتی خارج شده. اما اونجا که مشکوک الزوجیت است، نمیدونیم آیا این اهل هست یا نه، زوجه او محسوب میشه یا نه، برای اینکه مدتش بسیار کوتاه است، پس لا ربا بین الرجل و اهله یا لا ربا بین الرجل و زوجته شاملش نمیشه، یا شک در شمول داریم. ولی حرم الربا که بالقول مطلق شامل شده، تمسک به عام در شبه مصداقی خاص، در صورتی که به عام عنوان نداده باشد، محذوری ندارد. و کذا در اطلاع و تقیید، اینجا از همین قبیل است. پس بنابراین درست، اگه ما فقط همین رو داشتیم که لا ربا بین الرجل و زوجته و سخن از انصراف مطرح نبود، بعدی میگفتیم زوجه منقطعه و زوجه دائمه مطلقا مشموله. اما وقتی در طایفه دیگر از روایات همین باب آمده است که لا ربا بین الرجل و اهله، این اهل یک مصداق روشنتر و قویتر از زوجه است. اون زوجهی که تحت ایلوله او نیست، عائله او محسوب نمیشه، اهل او نیست، با او زندگی نمی کند، این بعیده که مشمول اون حدیث خاص باشه. بله، اهل صادق نیست. اهل کسی، اهل عنوان ملکه است دیگر. ببینید شما تو مسئله مهمان در شب اول عید فطر، اگه کسی آمد مهمان آدم شد، خب فطری او بر آدم واجب نیست. چرا؟ با اینکه اون نان آدم رو خورد، مهمان آدم است. فطری مهمان که بر صاحبخانه واجب نیست. فسریه نانخور بر او واجب است. یه وقت است که مهمان یه هفته قبل آمده، شب عید فطر هم خونه آدم هست، بر این مهمان این نانخور آدمه. یا شب عید فطر آمده میخواد یه هفته بمونه، بل این نانخور آدمه. اما اگه شب عید فطر کسی آمده، آدم دعوت کرده او را اصلا، آمده خونه خودش که مهمان افطار بکنه بره، این نان اون شخص را خورد ولی نانخور او که نیست. اگر چنونچه معیار خوردن نان باشه، بله آدم وقتی مهمان دعوت شد، مهمان آمد تو خونه آدم شب عید فطر، حالا چه دعوت بکنن چه دعوت نکنن، وقتی آمد نان آدم را خورد، فطریه وجود آدم بیاده میشه. اما معیار وجود خوردن نان نیست، معیار اینه که نانخور آدم باشد. این نانخور ملکه است دیگر، این بالاخره یک شب و یک ساعت و اینا رو که شامل نمیشه یقینا. لذا ای کسی یه آقایی رو دعوت کرد که شما امشب شب عید فطر است، بیاد منزل ما، خب میاد و افطار رو میکنه میره و فطریه اون مهمان به عهده خود مهمان است، برای اینکه این نان این شخص را خورد ولی نانخور او که نیست. اونی که واجب است نانخور است، باید عنوان ملکه صادق باشد. اینجا به عنوان اهل است. اهل به کی میگن؟ به یک نحوی که یک ساعت یا دو روز یا یه هفته در مسافرت بود، این که اهل نیست. این همراه هست، مصاحب هست فی الجمله، اما اهل نیست. حالا ممکن است که در کوتاه مدت یا بودت مدت موارد مشروب داشته باشه، ولی بالاخره باید اهل صادق باشه. در مسافرتی که این شخص بود یه همراه پیدا کرد، یک هفته با او همراه بود، این بعید اهل صادق باشه. اما اگه یه مدتی طولانی بود، در اون مدت که مقدار مثلا 5-6 ماه بود، یقینا اهل هست. کمتر بود ممکنه مورد شک قرار بگیره. غرض این است که اگر ما فقط یک طایفه روایت می داشتیم که می فهمون لاره با بین رجل و زوجتهی، ممکن بود کسی بگوید عنوان زوجه عام از منقطعه و دائم است. ولی روایت دیگری که دارد بین رجل و اهل، این معلوم شد که چون اینا مثبتینن تغییر هم نمی شود، لکن این اهل با صادق باشد. در اینجا ما شبه تغییر هم هست، عنوان اهل صادق نیست بر کسی که یک هفته یا کمتر یا مثلا امثال ذلک زوجه او بود. خب این که البته باز همه این مطالب رو باید با بازنگری مجدد روایت سریع باید رد بشیم و میخوریم. بعید است، برای اینکه این قنطره طلاق است، این معبر برای طلاق است. یه وقتی اتفاق افتاده که بعد از یک ساعت طلاق داد، حادثه پیش آمد، بله شامل میشه. اما این وقت است نه، این قنطره است، میخواد یک ساعت به عنوان عقد دائم بعد طلاقش بده، این رو شامل نمیشه. اما یه وقت است نه، این شخص زوجه دائم او شد و بنا شد با هم زندگی کنن، بعضی مدتی زوجه یه حادثه پیش آمد این رو طلاق داد، چون که بعضی مدتی احدهما بمیرند دیگری ارث میبره دیگه. پس یه وقت است که اتفاقی قضیتون فی واقعه جدایی حاصل میشه، اون بله مشمول این میتونه باشه، ارث هم میبره دیگه. ولی بخواد این قنطره باشه، یه وسیله باشه، هر دو میدونن که یک ساعت عقد میکنن بعدا طلاق میدن، بعید او رو شامل بشه. نه اینو چون از سخن از ناسخ و منسوخ که نیست که. روایات یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد تو جلد 25-26 جواهر، ایشون یه فرمایشی رو از وجود مبارک است امیر یا امام مجتبی یا سید شهدا سلام الله علیه و نقل، یه روایت رو هم از یکی از ائمه متأخر از وجود مبارک امام جواد یا امام هادی اینو نقل می‌کنه. بعد می‌فرماید اینا چون نور واحدن کلمات اینها کلماتی به منزله کلمه یک متکلم واحد است و کلام اینها هم یفسر بعضه بعضا. این یفسر بعضه بعضا هم از تعبیرات لطیفی مرحوم صاحب جواهر است در بحث فقهی که نیازی به بحث‌های قرآنی و تفسیر قرآنی ندارد. می‌فرماید این 14 معصوم سلام الله علیهم به منزله متکلم واحدند و کلام اینها بعضی ها میفسر و بعضا. این که سخن از ناسخ و منسوخ نیست تا ما بگیم کدوم مقدم است کدوم متأخر. اینا با هم وارد شده باشن یا هر کدوم قبل هر یکی قبل از دیگری واقع شد در موقع جمع بندی همشون حجتن. باید که اون فقیه اینا رو جمع بکند و اون این است که درست است که لا ربا بین الرجل و زوجته و همچنین لا ربا بین الرجل و اهلهی یه پیام مشترکی دارن، ولی این اهل یه خصوصیتی دارد دیگر. تا اهل صادق نباشد، گرچه زوجه صادق است، ولی اگر اهل صادق نباشد حرمت ربا هست و در زوجه منقطعه مادامی که مدت کوتاه و کم باشد ولو زوجه صادق است ولی اهل صادق نیست. چون اهل صادق نیست یا لاقل شک داریم، شبهه مصداقی خاص است، عموم عام محکم است. برای اینکه عام به صورت یقین و شفاف هر سر را گرفته، یعنی وقتی گفته شد لا ربا به حرم الله حرم الله الربا احل الله البیع و حرم الربا، اونجا که یقینا زوجه او هست میگیره، اونجا که یقینا زوجه او نیست میگیره، اونجا که مشکوک و زوجیت و اهلیت است میگیره. پس عام به طور یقین گرفته، خاص نمیدونیم گرفته یا نه، شبهه مصداقی خاص است و عنوان هم که پیدا نکرده، مخصص هم منفصل است، متصل نیست، محذوری ندارد، باید هم به عموم عام تمسک کرد. باز نگری بعدی آن است که در جریان کفار و کافر حربی و ذمی و امثال ذلک ممکن است که الان سخن از حرب نباشد. اون که اشاره شد بحث شد به اینکه متعلق رجعیه هرگز زوجه به این معنا نیست، برای اینکه فقط در بعضی از امور در خود احکام زوجیت، بسیار از احکام زوجیت بر متعلق زوجه نیست، مسئله وجوب انفاق و امثال ذلک نیست، فقط این شخص نمیتواند زوجه دیگر انتخاب بکند که بشه بیش از 4 تا. در این حال که اود که در عده هست نمیتواند زوجه 4 بگیرد، برای اینکه المتعلقت و رجعت و زوجه دار. اما در همه موارد تون رجعت هیچ ارث نمیبرن از یک دیگر. خب نشنیدم. خب بنابراین میمونه مسئله که محل ابتلای ماست. ما که میگیم مسئله محل ابتلای ماست، هرچه که در جامعه مورد عمل اونهاست محل ابتلای عملی اونهاست، محل ابتلای علمی فقیه هست. قبلا که حکومت اسلامی نبود، رابطه بین حوزه ها و دولت ها نبود، این محل ابتلا نبود. اما الان دولت و ملت یک واقعیتن. در مسئله ربا گرفتن بین مسلم و غیر مسلم 3 طائفه روایت تو این بحث ها بود. یکی این بود که بین مسلم و حربی، یکی بود مسلم و مشرک، یکی بود مسلم و ذمی. این روایت ها تعبیراتشون فرق میکرد. قبلا بیباک بودن، الان هم متاسفانه بعضی بیباک هم فرق نمی کند. بانک چه اسلامی باشد چه بانک غیر مسلمان ها باشد، پول می سپرند ربا می گیرند، برشون فرق نمی کنه. حالا یه حیله بهانه هم روش می زنند، حرف دیگه است. سود گرفتن حرام است، ولی الان پول فراوان ملت ایران رو این کافر حربی هست، یا برفرض اهل کتاب باشد چون به شرایط ذمه عمل نمی کند به منزله کافر حربی است. پول ایران را گرفته مدت اونجا بلوکه کرده. اگر ایران بخواهد پول خودش بگیره، دیر کردم بگیره به عنوان سود، این هیچ حرمتی نداره. یعنی اگه دولت ایران بگوید چون پولایی که ما رو که رو کردید سودش هم باید بدید. اگر در داخله بود بله، خب البته لار با بین مسلم و امثال داره، اما وقتی یکی مسلم بود و یکی حربی بود، اونم یه همچه حربی معاند و مستکبر، دولت اسلامی کاملا میتواند بگوید که پول ما رو باید بدید و سود پول ما رو باید بدید. اینطور نیست که این حالا بگن چرا شما سود میگیرید، ربا میگیرید، ربا در دین شما حرام است. همون ربایی که در دین ما ربای بین مسلمان را حرام کرده، همون ربا فرمود به این که لا ربا بین المسلم و الحربی، شما کافر حربی است، پول ما رو گرفتید با سودش هم ما پردازید. این محل ابتلای عملی دولت و ملت است و محل ابتلای علمی فقیهان که باید فتوا بدن. فتوا هم همین است که این ربا حلال. اما کافر حربی که در داخل ایران هست و معاهد هست، این خالی از احتیاط نیست، مگر اینکه معاهده یک طرفه باشه، چه که برخی از اینها معاهده یک طرفه هستند، امنی تو کنار سفره ایران نشستن، از امنیت و امانت ایران استفاده میکنن، ولی سنگ دیگری رو به سینه میزنن. بعید از ربا گرفتن از اینها حرام باشد، اینها منزله کافر حربی هستند. خب این مربوط به انصراف ادله است و شمول ادله و امثال ذلک. مطلب دیگر اینه که مرحوم صاحب جواد رضوان الله که سخنگوی جمهور فقها است و اونچه معروف بین اصحاب است این خوب بررسی میکند. ایشون میفرمون به این که این روایات که وارد شده است مورد عمل اصحاب است و ادعای اجماع هم کرده است. مستحضرید که میگن اون شهرتی که جابر ضعف است باید این چند عنصر را داشته باشد. اگر فتوایی مطابق با هیچ اصل از اصولی نباشد، مطابق با هیچ عموم از عمومات نباشد، مطابق با هیچ اطلاق از مطلقات نباشد، این فتوا را اصحاب دادن به صورت صریح هم فتوا دادن. این یک. و در بین گذشته از اینکه روایتی نیست، قاعدی از قواعد عامه هم اصلا مطرح نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که سند این فتوا باشه. فقط یه روایت ضعیفی است که در این باب وارد شده است. عمل اصحاب مطابق با هیچ اصل و قاعده نیست. تنها چیزی که وارد شده است یه روایت ضعیف است و احراز ما هم این است که اصحاب در اثناء مراحل فقهی و استدلالشون به این روایت ضعیف دارن عمل میکنن، که این روایت ضعیف سند این هاست. چون اگر فتوای اصحاب مطابق قاعده از قواعد، عمومی از عمومات، اطلاقی از مطلقات، اصلی از اصول باشد، ما احتمال میدیم که فتوای اصحاب به استناد اونها باشد نه به استناد این روایت. بنابراین نمیشود گفت این روایت چون معمول به اصحاب است ضعفش منجبر است. وقتی میتوان ضعف روایت را با عمل اصحاب ترمیم کرد که این سه عنصر باشد: یک، عمل اصحاب مطابق با این روایت باشد، هیچ عامی، هیچ مطلقی، هیچ اصلی، هیچ قاعدی در بین نباشد، پس که ما احتمال بدیم اصحاب به استناد اونها کار کرده باشن. هیچ عمومی نیست، یک، فتوای اصحاب مطابق این روایت است، دو، و ما مطمئنیم که اصحاب به استناد این روایت فتوا دادن، برای اینکه هیچ راهی نیست که، هیچ اصلی، هیچ عمومی، هیچ اطلاقی، هیچ قاعده‌ای در بین نیست. وقتی این سه عنصر محقق شد، به تعبیر مرحوم جاورزه رسول الله علیه که می فرمود آیه به ما میگوید اگر یک گزارشگر غیر عادل، غیر موثقی خبری به شما گزارش داد، فتبینوا، اینجا آگاه باستون بنابر فتبینوا. وقتی ما این ارزیابی را کردیم، این سه عنصر محوری دست ماست، هازان و توجنن. ما اسمینان داریم که این روایت مورد معتبر است. چرا؟ برای اینکه همین بزرگانی که ما گفتن روایت ضعیف حجت نیست، همین بزرگان دارن به این روایت عمل میکنن. معلوم شد یه قرائن حافی بود که ضعف او رو ترمیم میکرد، ضعف سندی او رو ترمیم میکرد. باید هم چیزی باشه. بعید است که با حفظ این سه جهت یکیسی اسمینان پیدا نکند. اما مستحضر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون نظر شریفشون این بود که همه اصحاب برای ما حجت نیست، عمل اصحاب ضعف را جبران نمی کند، لذا اگر اقوا حرمت ربا بین والد و ولد و امثال ذلک نباشد، احتیاط وجوبی این است که ربا نگیرند. فرمایششون در کتاب فتواییشون این منهاج الصالحین این است. در کتاب شریف منهاج الصالحین جلد دوم صفحه 63 این مسئله 13 این است. المشهور علی انه لا ربا بین الوالد و ولده فیجوز لکل منهما بیع الاخر مع التفاضل، چون این رو در باب ربای بیعی ذکر میکنن. و کذا بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم از زیاده ولکنه مشکل ولأهوت وجوبا ترکه. نعم یجوز اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاض. اون یه حرف دیگه است که مال کفار حربی فیء مسلمین است، اون از باب ربا نیست. بنابراین دغدغه بعضی متأخرین، تعبیر مرحوم صاحب جواد این است که من العجب دغدغه بعضی متأخرین است. این دغدغه بعضی متأخرین اگر از باب همون نحوه استفاده مرحوم سید مرتضی باشد که لا ربا بین الوالد و الولد را به نظیر لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج که دلیل بر حرمت است گرفتن، بحثش جداست. ولی اگر کسی قائل نیست که عمل اصحاب ضعف را جبران می کند، این به اطلاقات اولیه حرمت فتوا می دهد چون این روایات ضعیف. ولی اگر این سه عنصر محفوظ باشد، بعید انسان وسوق پیدا نکند. معیار حجیت روایت این نیست که راویانش عادل باشد. یک، معیار حجیت روایت این نیست که همه اینها موثق باشن ولو عادل نباشن. این دو. معیار حجیت روایت اینه که موثوق الصدور باشد، یعنی ما طمأنینه داشته باشیم که صادر شده، حالا از هر راهی. خب همه این بزرگانی که خودشون به ما آموختن که خبر ضعیف حجت نیست، همه دارن بهش عمل میکنن، اونم در برابر این حرمت مغلظه که یک درهمش در کنار قضا و قضاست. این حرمت مغلظه که کتاباً و سنتاً اینجا تحریم شده، به وسیله این روایات در عمل میکنن. عمده احراز این سه عنصر هست. اگر واقعاً برای ما احراز نشد که اینها به این روایات عمل کردن، شاید دلیل دیگر داشته باشن. خب این شاید بعد از فحص بالغ ما باید لوکان لبان دیگه. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قابل قبول نیست، برای اینکه این عناصر محوری و عناصر سگانه احراز شده است. یعنی جواز ربا بین این امور یک چیزی است که مطابق هیچ قاعده، مطابق هیچ عام، مطابق هیچ اصل، مطابق هیچ اطلاق نیست. هیچ حرمتش هم از اون طرف مغلظ است. و اصحاب هم عمل کردن برابر این روایات و سند اونها هم همین روایات است، بهش استناد میکنن. پس عمل اینها مطابق با هیچ قاعده نیست، یک. عمل اینها مطابق با مضمون این روایات است، دو. اونم در موقع استدلال به این روایات استناد کردن، سه. این سه عنصر وقتی حاصل بشه، جمع فقها از متقدمین و متأخرین به این روش سگانه با حفظ این امور عمل کرده، اطمینان پیدا میکنند دیگر. این تعبیر لطیف مرحوم جارزا که در کتاب زکاتشون فرمود این گونه از عملها نوع تبینه، آدم اطمینان پیدا میکنند دیگر. بنابراین این فرمایش که احتیاط استحبابی سر جاش محفوظ دیگه، احتیاط طریق نجات است. میمونه یه فرع دیگر. حالا اون فرع مربوط به روایت چیز نیست، این روایت یه بار مرور بکنیم تا به اون فرع دیگر برسیم. حالا داریم روایت مرور بکنیم از اول. این هفت روایتی که در باب هفته است بار دوم مرور بکنیم تا این جزئیاتی که گفتیم به استناد این روایات باشد. وسائل جلد 18 صفحه 135 باب هفت از ابواب ربا. روایت اول که از وجود مبارک است امیر بود این بود که لیس بین الرجل و ولده ربا، عنوان ابن نیست، عنوان ولد هست. به ملاحظه فرمودید ولد چه در بحث وجوب انفاق، چه در بحث محرمیت، چه در بحث حرمت نکاح، چه در بحث تولیت، چه در بحث موقوف علیهم بودن، همه موارد ولد نوارم شامل می شود. چون فقه این است، فقه از همین روایات گرفته شده دیگه. در خود فقه وقتی این فرمان که این مال وقف اولاد است، خب نواهاش هم شامل میشه. تولیت مال فرزند فرون شخص است، خب نوهش هم شامل میشه. در وجوب نفقه، نفقه والد بر ولد او بالعکس واجب است، هم جد شامل میشه هم نوه شامل میشه. نه خب اون که خرج به دلیل قصاص نمیشه، خرج به دلیل ان نفس و به نفس خرج به دلیل، چه این که در همون آیه ان نفس و به نفس مشخص کرد الانسا بالانسا دیگه، الانسا بالرجل و رجل بالانسا، که اگر مرد زنی را کشت با اومدم قصاص بشه. برای اینکه درست است ان نفس و به نفس همه را شامل میشه، اما الانسا بالانسا مشخص کرده است که غرض این که هر جا که خرج به دلیل اونجا نوه ها رو شامل نمیشه، اما همه موارد یاد شده چه در محرمیت، چه در حرمت نکاح، چه در وجوب انفاق، چه در تولیت، چه در موقوف علیهم بودن، در همه موارد هم والد شامل جد می شود هم ولد شامل نوه می شود، پس این جهتش محذوری ندارد. این روایت اول است. روایت دوم این است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، فرمود لیس بیننا و بین اهل حربنا روا. خب این اختصاصی به میدان جنگ ندارد، اون که کافر حربی است که با ما در حرب است. خب اما ما میتوانیم ربا بگیریم ولی اونا نمیتوانن از ما ربا بگیرن. این روایت رو که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم مرسلا این نقل کرد، این یک روایت از چند روایتی که مربوط به کافر است که فرمود بین ما و حربی، پس ذمی رو شامل نمیشه. روایت سوم این باب که حریز از وجود بارک وسیله زراره از وجود بارک امام باقر سلام الله نقل کرده است که فرموده لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربن. این اهل یه خصیصه ای دارد که اون عنوان زوجه را مقید می کند، که هر که زوجه دائم که خب ازش روشن است، زوجه منقطع اگر کوتاه مدت باشد به عنوان اهل صادق نباشد بعید است که مشمول روایات اخذ روا بشود. در ذیل این روایت سوم زراره میگوید من به عرض حضرت رسوندم که فالمشرکونه بینی و بینهم ربا، مشرکون ما میتونیم از اینا ربا بگیریم؟ قال علیه السلام نعم، بله میتونید. خب پس ما یک حربی داشتیم و یک مشرک. مشرک هم در قرآن بر غیر کافر حربی هم اطلاق شده است. قال علیه السلام نعم، قال قلتو فإنهم ممالیک فالمشرکونه بینی و بینهم ربا، یعنی ما نمیتونیم ربا بگیریم؟ قال نعم، نمیتونیم ربا بگیریم. که حالا این تا یکی از این سه طایفه است که با جنبنده بشه. این که فرمود بین ما و بین حربی ربا نیست، یعنی ما میتوانیم ربا بگیریم، با این روایت سوم که فرمود شما نمیتوانید از مشرک ربا بگیرید، این مشرک یا حل میشه بر ذمی یا حل میشه بر حربی معاهد، که اگر معاهد بود در پناه دولت اسلام بود، امنیتش و اسلام باید تعیین بکند، در اون مورد هست. عرض کرد ما میتوانیم از مشرکین ربا بگیریم؟ فرمود نه، ما اگر ربا گرفتیم حرمت خودش دارد. من به حضرت عرض کردم که شما از یه طرفی میفرمایید بین مالک و مملوک ربا نیست، از طرفی میفرمایید بین مسلم و مشرک ربا هست، با اینکه مشرک و ممالک ما هستن. خب بله، ممالک شما که نیستن، که ممالک امت اسلامی هستن. قلتو فإنهم ممالیکو قاف، قال علیه السلام انکه لست تملکهم، تو میخوای ربا بگیری؟ اینو که مملک تو نیستن، اینو مملک امت اسلامی هستن. انما تملکهم مع غیرک، یعنی امت اسلامی مالک است، تو که مالک نیستی. حالا اگر امت اسلام با این تعلیل حکومت اسلامی که نماینده امت اسلامی است او بخواهد ربا بگیرد، میشه کار کرد، ولی نیازی به این روایت سوم نیست. همون روایت اول که میگوید بین ما و حربی ربا نیست، حربی که پول دولت اسلامی، ملت اسلامی، جامعه اسلامی رو گرفته و اون نمیده و بروکه کرده، این میتواند ربا بگیره از اونا. خب اون که بیان الغی است، اون که حرامه. انت و غیرو که یه وقت است که انسان به بانک خسارت وارد کرده است، اون مطلب دیگه است. اما یه وقت انسان تو ترافیک گیر کرده، همون تأخیر یک روزی، یا مریض بود یا نتوانست، میبینید خسارت تأخیر تعدیه میدارن. بله دیگه، انت و غیرو که فیهم سوا، فلذی بینک و بینهم لیس من ذالک. ما گفتیم بین مالک و مملوک ربا نیست، شما از یک مشرکی میخوای ربا بگیری، اون که ملک شما نیست. لأن عبدک لیس مثل عبد عبدک و عبد غیرک، اگر مشترک بود یک کسی، یه عبدی مشترک بود، یک دهمش زید مالک بود، یک دهمش عمر مالک بود، انسان نمیتواند از عبد مشترک ربا بگیره. که خب اینجا مرحوم صاحب وسائل فرمود به این که این روایت که فرمود که از مشرک نمیشه ربا گرفت، مخصوص به ذمیست، کافر ذمیست، یا حمل بر کراهت میشه، یا در ماده تصرف میکننشون، یا در هیئت. روایت چهارمی که مرحوم شیخ طوسی از زراره و محمد بن مسلم رضوان الله علیه ما از امام باقر سلام الله علیه میکند، این است که مطابق همه روایت سوم است، الا انه قال لان عبدک لیس عبد غیرک. یه همچه تفاوت کوتاهی با روایت سوم دارد. روایت پنجم این است که مرسله مرحوم صدوق است، لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرأة و زوجها ربا. خب این که فرمود بین مسلم و ذمی ربا نیست، یعنی مسلم میتواند از ذمی ربا بگیرد، این با روایت قبلی که فرمود نمیشود ربا گرفت چگونش رو حل میکنید؟ یک طایفه میگوید بین مسلمان و حربی ربا نیست، یعنی مسلمان میتواند کافر حربی ربا بگیرد. یک طایفه میگوید مسلمان نمیتواند از مشرک ربا بگیرد، شما این مشرک رو حرم کردید بر کافر ذمی. این دو ریه روایت میگوید به این که از ذمی نمیشه ربا چیز گرفت، ربا گرفت، لیس بین المسلمی و بین الذمی ربا. خب چی رو حل میکنید؟ پس ما سه طایفه روایت داریم دیگه. یک طایفه میگوید که بین مسلمان و بین حربی ربا نیست، این هم چون در صدد تهدیدن مفهوم دارد، یعنی از کافر غیر حربی نمیشه ربا گرفت. یک طایفه میگوید بین مسلمان و مشرک ربا هست، مسلمان نمیتواند از مشرک ربا بگیره، این رو شما هم میکردید مشرک رو بر کافر ذمی. طایفه ثالثه میگوید که بین مسلمان و ذمی ربا نیست، یعنی مسلمان میتواند از ذمی ربا بگیرد. این چی شد بالاخره؟ ناچاریم بگیم به این که اون چی که میگوید ربا نیست یعنی میتوان ربا بگیرید، اونایی هستن که حربی محضن، یک. و اونجایی هم که میگوید از مشرک نمیتوان ربا بگیرید، اون مشرکی که در پناه دولت اسلامی است، مورد تعهد است، معاهد است، از اون نمیشه. اونجا که میگوید که از ذمی میشود ربا گرفت، بله ذمی که در کشور خودش از دو بشرات ذمه عمل میکنه، دو معاهده ما هم نیست، مثل بانک های غیر اسلام، بانک های مسیحی ها، کلیمی ها که در کشورها دیگه هستن که در تعهد ما نیستن، در امنیت ما نیستن. خب این سه طایفه محملاش هم همین است. روایت ششم این باب بود که سوال کرد ان رجل اعطا عبده، که از بندش میتواند ربا بگیرد، که دیگه خیلی از بحث فعلی ما خارج است. روایت هفتم هم که جزء مکاتبه در کتاب وجود امر علی بن جعفر بود، اونم این بود که سأله ان رجل اعطا رجلا 100 درهم یعمل بها، که این ربا حکم ربا رایج دارد دیگه، یعنی میگد پول میداد و میگد که شما کار بکن ماهانه اینقدر من سود بده، از سنخ مزاربه و اینها نیست. خب پس این فروعی که عرض شد از این روایات کاملا میشود استفاده کرد. میمونه اون مسئله ای که طرحش لازم است، اون این است که اگر والد با ولدش معامله کند، رجل با زوجش داستت داشته باشد، مسلمان با کافر که حالا حربی یا غیر حربی حکمش مشخص شد معامله داشته باشد و بخواد ربا بگیرد، این حکمش روشن است. یعنی این معامله الان در ربای قرض که بحث نمی کنیم، در ربای معامله بحث میکنیم. تو به کتاب بی، در کتاب بی اگر سمن و مسمن از یک جنس بود، یک، هر دو مکیل یا موزون بودن، دو، این دو عنصر که محقق شد، حکمشون که حرمت رباس می آید. حالا در این موارد استثناء شده است، یعنی بین رجل و والد و ولد استثناء شد، بین رجل و زوج استثناء شد، بین مسلم و حربی استثناء شد. اگر این والد یه مال مشترکی داشته باشد یا ولد مال مشترکی داشته باشد، یه معامله ربوی کرده باشند، یعنی سمن و مسمن از یک جنس بود با تفاضل، منتها این مالی که خریداری که پسر بود همه مال پسر نبود، پسر شریک داشت، یا فروشندهی که پدر بود همش مال پدر نبود، پدرم شریک داشت، این معامله منحل می شود به دو معامله، یه معامله صحیح، یه معامله باطل. معامله باطل دیگه با فضولی و امثال فضولی و اجازه و اینا حل نمیشه، نظیر مستحقا للغیر نیست که با اجازه غیر حل بشه. اگر یه خروار گندمی رو پدر داد، دو خروار از پسر گرفت، ولی مال پدر پدر شریک داشت یا پسر شریک داشت، این معامله نسبت به سهم خود پدر و پسر حل صحیح است، نسبت به سهم او شریک باطل است. از سلخ مستحقا للغیر نیست که اگر یه وقتی مال مردم مخلوط مال آدم بود، آدم فروخت، نسبت به ملک خودش و معامله خودش معامله منجز است، نسبت به اون مقداری که مال غیر بود میشه فضولی، باطل نیست، چون معامله فضولی که باطل نیست. اگر مالک رد شد بله باطل میشود، ولی الان که باطل نیست، همه شرایط عقل را دارد. اما مسئله معامله ربوی رأسا باطل است. پس بنابراین این عقدی که پدر و پسر کردن یا رجل و زوج کردن یا عبد مولا کردن یا مسلمان و حربی کردن، این منحل می شود به دو عقد، به دو معامله، یکی معامله صحیح و یکی معامله باطل که به هیچ وجه امضا نمی شود. الحمدلله رب العالمین.